أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامقی سولات الازالیل. خطبه 149 و من کلام الله علیه السلام قبل استشهاده، سخن حضرت است قبل از شهادتش در حالی که مجروح بودند، حالشون خوب نبود، این سخنان رو ایراد کردند در کافی جلد 1 صفحه 300 این خطبه آمده است که عیادت کننده ها دور حضرت رو گرفته بودند و از حضرت خواستند توصیه هایی داشته باشد. حضرت فرمودند یک متحک هایی بذارید تکیه کنم، حالا به دو دلیل، یکی خب همه ببینن حضرت رو، یکی حالی نداشت که همینطوری بدون متحک ها بتونه تکیه بدهد و سخن بگوید. پس از حمد خدا به عبارت های عرفانی که احمده کما احب، من حمد خدا می کنم آنجور که دوست دارم، عاشقانه حمد می کنم، حمد می کنم کار دل من است، قلب و روح من است، لفظی نیست این مسائل. در ضمن یک سری مقدماتی بعد به این مطلب رسیدن، ایها الناس کل امرئ این لاغ ما یفر منه فی فراره، مردم هر شخصی ملاقات میکند مرگی را که از آن فرار میکند، در حال فرار، همه یک جوری میخوان از مرگ فرار کنند، که البته غیر از اولیاء الهی که اونها هستن رصد میکنند مرگ را، به دنبال مرگ هستن. هر انسانی در حالی که داره فرار از مرگ میکند، حالا به نحوی دنبال دکتر میره، پزشک میره، حفاظت از جانش میکند، ولی در هر صورت مرگ را ملاقات میکنه در حال فرارش. تاریخ پر است از این جریانات. مثلا ابو مسلم با منجمین مرتبط داشت، ارتباط داشت، بهش گفتن در یک منطقه به نام روم تو کشته میشی. خب میگو خب از روم دیگه ما نمیرم روم دیگه، برای که نمیرم. در مدائن براش توطئه ها ریخت، منصور دوانقی احساس خطر زیادی کرد، گفت به من گفته بودن در روم کشته میشی، این خطرات چی اینجا؟ گفتن اتفاقا اسم همین منطقه رومیه است، شما ذهنت رفته بود به آن روم، در صورت که رومیه اینجا اینم همون نام را دارد. یا که مأمون، خب گفته بودن در منطقه به نام رقه تو از بین میری، خب میگفت رقه در عراق، منم اونجا نمیرم. رفت به روم، اونجا حالش خیلی بد شد و مریض شد، گفت که قرار نیست ما اینجا از بین بریم، ما در رقه قراره از بین بریم. گفتن اتفاقا اینجا هم اسمش رقه است. فرار میکنن از یک منطقه دیگر که به نام رقه است، به سوی مرگ خودشون میرند. العجل و مساق و نفس، این زمانی که برای انسان هست و مدت عمری که انسان دارد، مساق النفس است، این همون زمان سوق دادن نفس است، همون زمانی است که انسان علایدن به سوی مرگ کشانده می شود. ولهرب منه موافاتو، فرار کردن از مرگ به سوی مرگ رفتن است. در هر صورت انسان هر نفسی که می کشد، به قول علی علیه السلام، گامیست به سوی مرگ. نفس المرء خطاه و الی عجله، زمان که میگذرد، نفس که میکشد، یک گام به سوی مرگ است. خب اون فرار هم که میکند، اونم زمان میبرد، در حال فرار هم نفس میکشد. خدا وقتی بخواد کسی رو ببرد هیچ چاره ای ندارد. آیه 57 سوره مریم دارد، بعد کل فی کتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. ادریس رو بیاد بیارید، نبی بود، صدیق بود، ما به معراج او را بردیم، به مکانی بالا او را بردیم. امام صادق سعادت العلی فرمودن توضیح بدم این آیه را، تفسیر بکنم این آیه را. ملکی مرتبط بود با حضرت ادریس، حالا به دلائلی. بعد یه وقتی حضرت ادریس از اون ملک خواست که بریم به آسمون‌های بالا، آسمون چهارم، چون ملک موت اونجاست فعلا، ببینم چه شکلیه، چه تیپیه. توسط اون ملک حضرت ادریس رفت به آسمان چهارم. ملک موت رو دید، اونجا نگاه میکنه بین آسمان چهارم پنجم، نگاه میکرد به ملک موت، میگه ولی چه شکلی هستی؟ گو چجوری هستم؟ گو ملک متعجبی هستی. گو خب دستور به من داده خدا بین آسمان چهارم و پنجم جان حضرت ادریس بگیرم. گفتیم طبق دستور میریم بین آسمان چهارم و پنجم. حالا رفتم اونجا، تعجب از تو دارم، چجوری آمدی اینجا؟ ما که طبق دستور آمدیم که بیام اینجا جان تو رو بگیریم، تو اینجا چه میخوای؟ اینجا آمدی به چه کار؟ خلاصه فرار کردن از مرگ معنا ندارد. کم تردد ایام ابحثها عن مجنون هذا الامر. این عبارت رو یک ظاهری معنا میکنم و توضیحی. کم اتردد ایام، اینم یک نوع خوندنی است. کم اتردد ایام، کم اتردد ایام، چه روزهایی رو که من ترک کردم، پشت سر گذاندم. این خودش یک عبارت بسیار عزت مداری است. انسان خودش باید روزهاش رو سپری کند، نه که بیند عمرش گذشت. خودت بدونی چطور برای خودت برنامه بریزی و زمان رو بگذرانی. منم گذراندم ایام زیادی را، ابحث و تحقیق میکردم و تفحص میکردم ان مکنون هذا الامر، از راز و سر این امر. هیهات فعب الله الا اخفاءه، هیهات علم مخزون. خب خدا خواست که مخفی بماند، هیهات علمیست در اسرار الهی. بعضی ها فکر کردن این در رابطه با مرگ است، که خیلی روزها رو من فکر کردم در رابطه با راز مرگ، خدا میخواهد مخفی بماند راز مرگ، مرگ و رازش در علم اسرار الهی است. بعضی شعار این را اسمش را نبرم بهتر است، فلان شعاره، فلان شعاره فکر کردن که مسئله این است که علی علیه السلام پس از مرگش خبر ندارد، به صورت اجمال خبر دارد، مثلا که پیغمبر خدا بهش فرموده که علیه السلام تو رو به شهادت میرسونن، مثلا به سرت ضربه ای میزنن، اما تفصیل مسئله رو نمیداند. این گونه معنا کردن نهج البلاغه با خود نهج البلاغه سازگاری ندارد. امامان از راز مرگ خبر دارند، علم منایا و علم بلایا دارند. خطبه 92 رو ببینید. فوالذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جانم در دست اوست. لا تسألونی عن شیء فی ما بینکم و بین السائه، هیچ سؤالی نمی کنید از اتفاقات الان تا قیامت. ولا عن فئه تهدی معوته تذل معه، و از گروهی که 100 نفر رو یا هدایت کند یا گمراه کند، مگر این که من میگم رهبرش کیست، سوق دهندهش کیست، کجا فرود می آیند. و من یقتل من اهلها قتلا و من یموت من هم موتا، و کدومشون کشته می شوند، کدامشون می میرند به مرگ طبیعی، من همه رو بهتون میگم تا به قیامت. اون وقت از مرگ خودش خبر ندارد، می شود. این سخن حضرت به حارس همدانی، همدانی خب که شیعه و سنی میگه یا حار همدان من یا متیرنی، ای حارس همدانی، هر که بمیرد من را میبیند. خب منو میشناسد، چه مؤمن باشد چه کافر باشد. و اعرفه به نعتهی و اسمی و ما و علا، من ویژگی هاشو میدونم، اسمشون میدونم، کاراشون میدونم. هر که میمیرد حضرت مطلع حضور رو پیدا میکنه، چطور میشه از مرگ خودش خبر نداشته باشد؟ در هر صورت این یک بحث است. امامان از مرگ خودشون خبر داشتن، لذا باز یک سوال پیش میاد، خبر داشت علیه السلام به شهادت میرسد؟ خبر داشت امام حسین علیه السلام به شهادت میرسد؟ و چرا اقدامی نکرده؟ آیا این اقدام به هلاکت نیست؟ اینکه با اینکه خبر داشت اون مسیر را رفته است. این سوال ها هم در روایات پاسخش آمده است، هم این زمانه دیگه حل شده است. این مسئله ممکنه یک رزمنده اسلام بدون این مسیری که میره شهادت بعدش خبر داره و میره. چرا میره؟ میره که خدا میپسنده این نامرد را. اگر میپسنده دیگه این حرفا نداریم ما. لا طرق و بعیدی کمل تحلکه نیست. خدا پسندیده این مسیر رو میره، شهادت طلبیست، چه اشکالی ندارد. امام رضا علیه السلام شخصی ازش پرسید که امام، حضرت علیه السلام میدونست که به شهادت میرسد؟ حضرت هم خوب میدونست. گفت خوب قرائنی هم بود، من جمله اون پرنده هایی که اونجا مرغابی هایی که سر صدا میکردن، بعد حضرت هم دارو فلان سیحه میکنن، بعد هم نوحه میکنن، هایی که به آسمون نگاه میکرد که این شب شب آخر است، میدونست. بعد سال بعدیشو پرسید پس چرا رفت؟ حضرت عبارتی دارد که دو جور نسخه نوشتم. عبارت این است که ولکنه علیه السلام خیر فی تلک لیله، خیر فی تلک لیله و حین فی تلک لیله، این دو جور آمده است. خودش انتخاب کرد یا انتخاب بهش دادن؟ خیره خیره حینه، انتخاب بوده. این مسئله راه خیلی بود انتخاب کرد. یا حینه، اون زمانش آخره، خدا فرمود این زمان آخره و راهش هم اینه، میگه خب قبول میکنم. اگر زمان آخر است و اگر انتخاب آخر است و خیر در آن است، ما مشکلی نداریم دیگه با این مسئله. در بحر انوار جلد 44 صفحه 365 شما میخونید که محمد ابن حنفیه میاد نزد امام حسین علیه السلام، امام این مسیر رو نرید، شما میکشن شما رو. حضرت جوابشونه میده، مقدار تأخیر میدازد، فردا که جدی شده حضرت بره جلوش میگیره، آقا میکشن شما رو، این مسیر رو نرید. بعد حضرت فهمد ان الله قد شاء ان یرا که قتیلا رو پیغمبر به من فرمود، در خواب دیدم که خدا میخواهد تو را کشته ببینم. دیگه مسئله من داره. محمد ابن حنفیه میگه پس این زن و بچه رو نبرید. حضرت فهمد خب حضرت رسول فرمود ان الله قد شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اونها رو اسیر ببیند. ببینید اگر خدا میخواد، اگر راه خوبیه، اگر آخر خطه، خب انتخاب میکنن، مشکلی نداریم با این مسئله. پس بنابراین امامان میدانند کی میمیرند، چگونه میمیرند. اصلا ما بابی هستن در روایات داریم تحت همین عناوین که بابیست که ان الائمه یعلمون متى یموتون و انهم لا یموتون الا به اختیار منهم. در کافی این باب آمده است که امامان میدانن کی میمیرن و مرگشون هم خودشون انتخاب میکنن. خب پس این سخن رو نباید اینطوری معنا کرد که روزها گذشت و من در رابطه با این راز مرگ تفحص کردم و خدا میخواد به انهام بماند. نه، حضرت میدونه. خب چرا اقدام میکند؟ برای که اقدام خوبیست، خدا پسندانه است، آخر خط. این جهادی که پیش آمده و باهاش معنوس بودیم، طرف شهادت طلبی میکند، ما نمیگیم کار بدی کرده، اتفاقا انتخاب خوبی داشته است. امامان هم اینجور انتخابی داشتند. خب حالا برمیگردیم به این عبارت. پس چه معنا میدهد کم ترت الایام ابحثها عن مشنون هذا الامر، چه روزهایی را یا کم اترت الایام پشت سر گذراندم، رد کردم این روزها را، تفحص کردم در رابطه با راز این امر. این امر همین بحث حکومت است، ما زیاد دغدغه داشتیم. ابوبکر میاد، عمر میاد، عثمان میاد، من باید سکوت کنم. خیلی مسلمان ذهنم مشغول این مسئله بود. خب امام بگید چرا؟ اول الله الا اخواه، خدا میخواد مخفی بماند. نمیتونم به شما بگم، اونا اکثرشون باز عمری هستن، چی بگم؟ هیهات علم مخزون. نه نمیگم، این باید در راز الهی بماند. مشابه این رو در خطبه پنج دارد، نهج البلاغه رو با نهج البلاغه معنا کنیم. اونجا دارد فین اول یقول و حرس علی الملک، اگر من سخنی بگویم میگوین حدیث بر ملک است، ریاست طلب است. بین اسکت یقول و جزع من الموت، هیچ نگویم میگوین از مرگ ترسید. هیهات بعد لطیا ولتی، هیهات بعد لطیا ولتی، بعد از این و آن توضیحش اونجا دادیم، خود به پنج مراجعه کنید. والله لابن ابی طالب آن اسوب الموت من تفره به تد یومه، به خدا قسم علی انسش به مرگ از انس یک کودک به پستان مادر بیشتر است. بل اندمج تو علا مکنون علمه، من اطلاعاتی دارم بر اسرار. لو بخت به لذ تربتم اذ تراب الارشیه فتقی البعیده، من اگه بهتون بگم مضطرب میشید شما. پس بنابراین زیاد دغدغه شو داشتم، زیاد تو فکرش بودم، روزهایی رو هم گذروندم، 25 سالم سکوت کردم. بگید نه نمیتونم بگم، شما تحملشو ندارید، چون مضطرب میشید. خدا میخواد مخفی بماند این مسئله. اما وصیتی فالله لا تشرکوا به شیئا، اما از من خواستید توصیه هایی به شما داشته باشم. دو توصیه به شما دارم، همین دو توصیه شهادت این است: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اما نه که به گفتن، نظر حساب شده در این شهادت رو باش معنوس باشید. اما وصیت من اول الله هست، لا تشرکوا به شیئا، شریکی برای خدا هیچ نیارید. اگر رزاق است خدا رو رزاق بده، قادر است خدا رو قادر بده. این اسماء الله همش برای خود خداست، این رو داشته باشید. دیگران رنگی ندارن، قدرتی ندارن، وجود چندانی ندارن. توصیه من اینه که در رابطه با خدا هیچ شریک نیارید شما. و محمدن صلوات الله علیه فلا تضیع سنته، سنت حضرت رسول ضایع نکنید. اقیم هذین العمودین، این دو ستون است. او قدو هذین الاصبعین، این دو ستون رو به پا بدارید، این دو چراغ است، این دو چراغ رو روشن کنید. و خلاکم ذم ما لم تشردوا، خب مذمتی بر شما نیست تا وقتی که فاصله نگرفتید. شما وحدت کنید بر این مسئله، با هر که رفیق هستید رفیق با این شهادت این باشید. استقامت شما به این است، نورانیت شما به این است، عزتتون هم به اینه که با وحدتتون با این دو جمله باشد. اگر انسان شهادت این رو معتقد بهش باشد، هم نورانیت دارد هم استقامت دارد. راه براش مشخصه، وقتی میخواد تصمیم بگیره میپرسد خدا میپسنده، به رسول به خدا میپسنده، تصمیمشو میگیره دیگه. با استقامت هم باشه، از هر کی میخواد مخالف باشه باشه، و عزت هم دارد. این العزت لله و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. این دو جمله رو جوره بگیم که راه برامون روشن بشه، جوره بگیم که باش بیستیم، با استقامت و صبور باشیم، دنبال این آن نریم. اونا عزت های کاذبه، اونا رعد و برق هاییست، بعدش ظلمته. حواسمون باشد. در توضیح همین سخن دو روایت رو بگیم. حضرت فرمود، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمود چهار چیزه هر که داشته باشه در نور الله الاعظم است: اربان من کن فی کان فی نور الله العظم، من کان اسمت و امره شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله. کاراتون اگه میخواید خطا نداشته باشید، نورانیت داشته باشید، اشتباه نکنید، شهادت بدید به این شهادته، حاضر ببینید خدا رو، حاضر حضور داشته باشید توی مسئله، شهادت بدید که پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله رسول الله است. حالا تصمیم در وقت مصیبت هم اینا لله، در وقت خیر الحمدلله، در وقت گناه استغفرالله. اون قسمت اولش رو کار دارم. پس نورانیته، ما میخوایم تصمیم بگیریم، خیلی راحته یک مقدار فکر کنیم، یک مقدار صحبت بکنیم با اهلش که این کار ما خدا پسند و رسول پسند هست یا نه. خب راه روشن میشه دیگه، ظلمتی ندارد و استقامت هم در همین جاست. امام صادق فرمود در جنگ احد فرار کرده بودن، جنگ احد جنگی بود که یا شهید شدن یا فرار کردن یا سخت مجروح بودن، چند نفر با این که مجروح بودن باز میجنگیدن که به پنجتا هم نمیرسد، مختلف نقل شده. یکی از اون افرادی که مجروح بود و میجنگید ابو دجانه بود. حضرت او رو خواست، فرمود یا ابا دجانه انصرف و انتفی هلن من بیعتک. ابو دجانه برو دیگه، ما و علی که با هم هستیم اصلا موضوع رو فرق میکنه، به ما دوتا نگاه نکن، پاشو برو. خب بیعت کردم. حضرت فرمود انتفی هلن من بیعتک، من بیعت رو برداشتم، برو. فاما علی فانا هو و هو انا، من و علی متفاوتیم، ما دوتا من یکی هستیم. ابو دجانه نشست بین ید نبی مقابل حضرت رسول و گریه کرد، نگاه به حضرت کرد. این نگاهش از جنس شهادت اینه، شهادت این به گفتن نیست، به باورهاست. نگاه کرد، گریه کرد، گفت لا والله، نه به خدا قسم نمیشود. رفع رسول السما، نگاهی به آسمان کرد، گفت لا والله، نه نمیشود. لا جعلت نفسی فی حل من بیعتی، من که نمیتونم بیعت از خودم بردارم، این معنی شهادت این. اونقدر جنگید که بدن نیمه جان شعلی علیه السلام آورد کنار حضرت رسول صلی الله علیه، چشماشو باز کرد، بعد اونجا گفت که یا رسول الله، ابفی تو به بیعتی، حالا من به بیعتم وفادار بودم یا نه. ببین اینجوری بر انسان استقامت میاره، نورانیت میاره. بله، عقیم و حادم العمودین، این دو عمود، این دو ستون رو نگه بدارید، استقامت شما به این است. عقد و حادم المصباحین، این دو چراغ رو روشن بدارید. خلاکم ذمون مالم تش ردو، مالم تش رودو، شما مذمت نمیشید تا وقتی که فاصله نگرفتید از این مسئله. حمل کل امرین منکم مجهوده، هر کدام از شما، حمل کل امرین مجهوده، هر کدام از شما تکلیفی دارد به اندازه طاقتش. قرآن هم دارد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، افراد طاقتاشون مختلفه، تکلیفهاشون هم مختلف است. در خطبه 123 دارد که ایوم رن منکم احس من نفسی رباط دجعشن اندلغا، هر کدام از شما احساس شجاعت بیشتری میکنید در جنگ و میبینید دوستت میترسد، فلیذب بان اخی بفضل نجلته الذي فضل بها عليه كما يذب عن نفسه، از رفیقتم دفاع کن همونطور که از خود دفاع میکنید. فلو شاء الله لجعله مثله، خدا اگر میخواست تو هم ترسو میآفرید. اگر احساس قدرت بیشتری دارید، شجاعت بیشتری دارید، تکلیف بیشتری دارید، باید دفاع بکنید. و خوف فعل الجهل، از انسان های جاهل هم تخفیفی داده شده است. علما بیشتر مسئولن. علما شما که میدونید، شما چرا ساکتید؟ شما تکلیفتون خیلی سنگین تر است. جاهل ها دو جورن، یکی از این طرف میسنجیم علما تکلیفشون سخت تر است، جاهل ها بعضی هم ذریع گوشی پایین تری دارن، انسان هستن با شعور فکری پایین تر، خدا به اون هم تخفیف داده. ولی علما شما خیلی مسئولیتتون سنگین است. روایت هستش که از انسان جاهل 70 لغزش خدا میبخشد، از عالم یک لغزش هم نمیبخشد. تو دیگه چرا؟ تو که میفهمی که رب الرحیم، این خدای شما رب شما رحیم است. رحیمیت در تفاسیر آمده است معنی توفیق دهندگی است. خدا رحمان است، یعنی خلق و رزق داشته، داره به همه که خلق کرده روزی هم میدهد. این رحمتک وسعت کل شیء. رحیمیت خصوصی است، توفیق در دنیا، مغفرت و اکرام در آخرت. ربون رحیم. اگر اربابتون خدا باشه شما موفق، ارباب دیگه داری سلب توفیق خود میدونید. دینون قویم، دین شما دین معتدلیست، افراط و تفریطی نیست. افراطیگری تفریطیگری رو به اسم دین نگیرید، دین اعتدال است، دین افراط و تفریطی نیست. اگر افراطی شدیم، اگر تفریطی شدیم، ما نمیتونیم دشمنان رو زمین بزنیم. دشمنمون هم چون مشکل دارم، ما هم مشکل داریم، بیچی دیگه باید با هم کنار بیم. به سیرت العادله حضرت میفرماد که یو هرول مناوی، شما اگر اعتدال داشته باشید شما غلبه میکنید. دیوار کج اگر باشد، دیوار کج دیگر هم در پناه او سالهای سال میماند. چرا این دیوار کج مانده است؟ برای که ما کجیم. چرا نمیریزد؟ برای که اگه ما واقعا راست بودیم اون میریخت. ما مشکل داریم، گرچه اسمونم دیندار باشد، لذا دشمنمونم خیلی قوی میموند، سالهای سال میموند. نه، این دین نیست، این کجی دین نیست، اعوجاج دین نیست، افراطیگری دین نیست، تفریطی دین نیست. دین اعتداله، براتون نمیتونن تصمیم بگیرن، خودشون زمین میخورن، ولی به اسم دین کجی ها رو، افراطیگری ها و تفریطیگری ها رو کنار بگذارید. امامون علی، امام شما خوب میدوند، امام شما خوب میفهمد. علی علیه السلام باب العلم است، یک حرفش دریست به یک شهری. کسی میخواد بگیرد حرف حضرت علی علیه السلام، بدون باب بگیرد چه شهرهای علم که باز نمیشود. امام شما علیم است. روایت است که هر کلمه قرآن ظاهری دارد و باطنی، و علی علیه السلام بواطن و ظواهر همه کلمات قرآن را میداند. اما فخر رازی میگوید در تفسیرش به عمر خطاب رو منبر گفت که مهریهاتون حق نداری زیاد کنید، زن نباید، ممنوع زن مهر زیاد باشد. یک زنی گفت خلاف قرآن میگویی، آیه 20 سوره نساء رو خون، این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداه و نقین تارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. قرآن میفرماد اگر خواستی زن دیگه بگیری، مهر زن اولی به اندازه یک قنتار، قنتار پوست گاو پرطلا رو میگویند، اونقدر برفرض مهرش بود چیزی به زور ازش نگیرید. یه وقت جناب عمر، قرآن بگه میشود مهر زن یک قنتار باشد، تو میگی ممنوع است مهر زیاد باشد؟ بعد عمر گفت کلون ناس افقه من، که یه عمر با خودش حرف میزد، همه که از تو فهمیده ترن عمری، چرا رو به تو زدی؟ خودشو ملامت کرد. ما گفتن چه میگی؟ بعد تو گفتن چه میگی؟ گفت تعجب نمیکنید از این زن چقدر فهمیده است، از ما فهمیده تر است، ما خطا میکنیم او درست میگوید؟ آیه قرآن از رو نخونده هست. من میخواد به جای علی علیه السلام بنشیند، وای بر اون مردمی که دنبال او برود. امامون علیم، کسی میخواد جلو جلو بره راه رو باید بلد باشد. بله، این میخواد پادشاهی کند، حرفی نیست، پادشاه همشون بفهمنی هم همونطوری. انا بالامس صاحب و کن، من دیروزیار شما بودم، همراه شما بودم، و انا الیوم عبرت لکن، امروز من عبرتم برای شما. ببینید، میخوام بنشیدم حرف بزنم، گفتم متکا بیاورد، عبرتم برای شما. و قدر مفارق و کن، فردا هم در میان شما نیستم، جدا از شما میشوم. غفر الله لی و لکم، خدا من و شما را مورد مغفرت قرار بدهد. این تثبت الوطعت و فی هذه المذله فداک، اگر زیر پایم ثبات پیدا کرد، محل گامم ثبات پیدا کرد در این لغزشگاه، فداک. این همه چیزی که شما میخواید، نه که من میخواهم. حضرت خودش اصلا اونسش به من خودش میفرمد والله الا ابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بتد يوم، اونسش به مرد از اونس یک کودک، یک طفل، یک شیرخوار به حسان مادر بیشتر است. اون چیزی نیست که علی میخواهد، اون چیزی خب مردم با اخوامی که گریه میکردن اونا دوستشن علی السلام باشه. و انتد هدول قدم، اگر بلغزد گام یعنی بروم، فانا کنا فی افیاء اخسانه، ما در زیر سایه شاخه های درخت بودیم. یک شاخه درخت ببینید که یک سایه افتاد، نیم ساعت دیگه می نیست. ما در زیر سایه یک درختی بودیم، مهاب ریا، در زیر وزش بادها بودیم، یک عمر کوتاهی مثل سایه یک شاخه بر زمین. اونم این عمر کوتاه در وزش بادها پر از حوادث، و تحت ظل غمامن، زیر سایه یک ابر، از محل فلجوه متلفق ها که مزمهل شده در فضا لایه های این ابر. یک ابر چند لایه رو ببینید، سایه افکنده، بعد یه وقت میدید لایه هاش باز شد، پراکنده شد تو آسمون از بین رفت. ما زیر سایه او بوده. و افا فل ارض مخط ها، و از بین رفته در زمین او خط این ابر، یه خط سایه انداخته بود. هم شما یک سایه یک ابر بر زمین، سایه یک شاخه بر زمین، همین مقدار. ما اینقدر توی دنیا زندگی کردیم، اونم پر از حوادث و گردبارها. و اینما کنتو جارن جاورکم بدنی ایام، من فقط همسایه بودم با شما، کنتو جارن جار بودم، مجاور شما بودم، بدنم چند روز، علی روحش فرق میکند با بدنه. حتی در زیارت عاشورا میخوانید السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفنایک، سلام بر تو امام حسین و بر ارواحی که در صحن حیاتت حلول کردند و جان دادند. ببینید امام حسین روحش حتی با روح شهدای کربلا یک جور نیست. سلام به خودت و اون ارواح. من بدنم با شما مجاور بود چند روزی، خود علی علیه السلام اینجایی نیست. و ستوغبون منی جرستتن خلا، خودم هم توصیه داریم، کن بین الناس الا تکن بینه هم، کن من الناس الا تکن مه هم، با مردم باشید بینشون باشید، ولی با مردم نباشید بینشون نباشید. بدنیست با اونجا، روح و فکر و شخصیت چیز دیگریست. من همسایه شما بودم، مجاور شما بودم با بدنم چند روزی. و ستوغبون منی، خب به جا میماند از من برای شما جثتن جنازی خلا، خالی از روح، ساکنتن بعد حراک، ساکن بعد از این همه تحرک، سامتتن بعد نطق، ساکت بعد از این همه سخن، لیعظکم هدوی و خفوت و اطراقی و سکون و اطرافی. ببینید علی علیه السلام خیلی وقتا حالت اطراق داشتن، مطرقا که تو روایت میبینیم اهل بیت داشتن، یعنی سرشون منداختن پایین که دلائل نمیخواستن پاسخ بدن یا عظمت الهی ما رو میگرفت، سرشون منداختن پایین، که همه مواردش رو داریم توی روایت. اما اینجا میفرماید سر ما اگه پایین میندازم فرق میکند، لیعظکم هدوی، باید پندی برای شما باشد. خب از حضرت خواستن توصیه داشته باشد، حضرت توصیه دارم توصیه کرد که آقای شهادت این رو به صورتی بگید که نورانیت و استقامت و عزت برای شما باشه، یک دین مقاومی داشته باشید و با استقامت باشید، عزیز باشید، شما راه براتون روشن باشد. بعد فرمت زمین یک موعظه دیگه دارم خیلی گویاست، اونو بعدا بهتون میگم. دیگه کن باید پند به شما بدهد، هدوی، این آرامش من، و خفوت و اعتراقی، اعتراق سرپایین انداختن است، اینی که خفوت و اعتراق یعنی بی اختیار سرم پایین میفتد. یا حالا قبلا خب سرم پایین انداختم بحث از ذمت الهی یا نمیخواستن جواب بدم، اما اینجا دیگه بی توانم که سرم پایین میفتد. و سکون و اعترافی، اعتراف هم این اعضا بدنم بی حرکت میشود، وقتی دید جنازه من افتاد این برای شما موعظه باشد. فانه این آرامش، اینی که دیگه پلک نمیتونم بزنم، اینی که دستام تکان نمیخورد، او عدل المعتبرین، پندش بیشتر از برای عبرتگیران، من المنطق البلیغ و القول المسموع، از هر سخن بلیغ و هر سخنی که شنیده اید. ودائی لکم ودائم رئن مرسلین لطلاقی. من خداحافظی میکنم با شما، وداع من و خداحافظی من با شما، وداع عمرین مرسلین لطلاقی. خداحافظی شخصی است که در رصد ملاقات الهی بوده است. من آدمی نبودم از مرگ بترسم، همیشه انتظاری لحظه رو داشتم. یه آدم نمیبینید شما، کم پیدا میکنید که همیشه رصد کند که کی باشه به لقاء الله برم. من وداع میکنم با شما مانند خداحافظی شخصی که مرسد لطلاقی، رصد میکند و منتظر است به لقاء الله برود. قدم ترون ایامی، فردا روزهای مرا خواهید دید. و یکشف لکم ان سرائری، و کنار میرود برای شما پرده از اسرار من. اون وقت فردا میفهمید. و تعرفوننی، فرداها دو جور معنا شده است، یکی فردا شما میفهمید آینده ها بشود، یعنی قیامت بشود، بعد میفهمید علی علیه السلام کیه، بس این جنت و نار، اونجا میفهمید حق همش این آینده است. اصلا این مردها را آینده ها باید بشناسن. و تعرفوننی بعد خلوب مکانی، من را میشناسید بعد از این که من خلوب مکانی جایم خالی باشد، و قیام غیری مقامی، یکی دیگر به جای من بیاید، یکی دیگر که بیاید ادعای حکومت علوی میکنن، ادعای حکومت اسلامی میکنن. وقتی آمد نگاه کنید بعد میفهمید چقدر فاصله دارد دفتار شما نجل بلاغ، حتی خوباش چه برسد که با بنی امیه و بنی العباس باشد. اونا گیچ، اونا که مزخرفترین مردمان روزگار بودن. تعرفوننی بعد خلوب مکانی، بعدها که جایم خالی باشد، و قیام غیری مقامی، یک نفر دیگر به جای من بیستد، او وقت علی را میشناسید و میفهمید یعنی چی میخواست حضرت در مردم، چه حکومتی، چه روشی، چه اقتصادی. اما بعدن ببینید حالا اونها چه میکنند. در خاتمه دو جریان را بگیم، وقتی علی علیه السلام به شهادت رسید، خبرش که به عایشه رسید، سجده شکر کرد و الحمدلله که علی به شهادت رسید. به معاویه گفتن علی به شهادت رسیده، خوشحالی زیادی کرد. گفت ان الاسد الذي كان يفترش ذراعيه في الحرب في الحرب قد بدا نهبه. اون شیری که دستاشو میذاشت رو زمین، هیچ کی نمیتونست نزدیکش بشه تو جنگ، تموش رفت. بعد یک شعری گفت: قل للارون بهتر آم اینما سرحت ولی ذبائب الى خوف ولا وجلی. بگو به خرگوش ها، بگو به آهوها، بگو هر جا بردنشون به چراب بچرن، نترسن، دیگه شیری در کار نیست. بله، معاویه میخواد بچراند و بچرد و اینطور چیزا میخواد. علی علیه السلام شیر است، نمیگذارد. حکومت برای چریدن نیست، به طول هر جور میخوان بچاپن، برای این نیست. اعتراف خود معاویه بود. برید بشرید دیگه، حالا راحت شد، حالا علی دیگه نیست جلو چرا شما را بگیرد. تعرفوننی بعد خلوب مکانی، علی را میشناسید، من را میشناسید بعد از این که جایم خالی باشد، و قیام غیری مقامی، وقتی دیگری به جای من بیستد. اون موقع شما میفهمید حکومت علی، افکار علی، گفتار علی، اینا رو میفهمید. خواستید بفهمید دیگران را با علی علیه السلام مقایسه کنید، با نهج البلاغه مقایسه کنید، معلوم میشه بعد چه خبر است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.